بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 182، روز شنبه، مورخ 10/12/92.
ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب آیون بگن استفاده کنیم ببینیم منابعی که این میگفتن بگید و اینا چی شد بالاخره. بله خب مراجعه کردید هر چی شد. خب چیه خلاصش بفرمایید.
خلاصش ایشون داره که میگه سیره ام واقعا در این حالی مقالیه بودو در خوردار.
بله
نه
خب حالا ببینیم، بذاریم ببینیم این کلام مرحوم محقق داماد رو بررسیش کنیم بعد به اون نکته برسیم. دیگران مطالعه نکردن حرف محقق داماد رو. خب حالا دارن محقق دامادی حرف رو، یعنی بالاخره مسئله رو به این نکته بر میگردونن یا بر نمیگردونن؟ خب عبارت محقق داماد رو کسی دیگه
تو معاذرات خوندیم آقا خب. همینه، یعنی بحث هم روغلا و مواجه و سیه رو میبره و مثالا میده اگه اشتباه
نکنیم بحث آف کمیتا خب زیل الان دست رو نیست زیل عبارتشو بعد از این عبارت بخونیم.
اشتباه این دیگه به هم دیگه بعد وقتی بعد از این نظیر رو وارد آیات میشه دیگه، یعنی تمام عبارت میشه و تحلیل اینه وارد آیات میشه آیات جواب میده. تعلق الامر و بعد بقایی جدت این اتیانت بعد فرض کنی تحریکن احوال امر.
خب پس میخواد بگید که بین حرف مرحوم محقق داماد و کلام مرحوم حائری استادشون رابطه این نیست، یعنی در مدعا یکی هم ولی در دلیل با هم متفاوت هم. درسته تمام این نظریه؟ خب یه بار دیگه باز عبارت های محقق داماد رو تا آخر این بحث مراجعه کنید ببینید بر همین نتیجه باقی یا نه. نه 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 بعد از آیات همینجا یه بار دیگه مروری بکنید ببینید اون لب به کلام ایشون میخواد برگرده به کلام مرحوم عرض کنم که حائری یا بر نمیگرده به غیر از اون. دارید شما توی لپتاپ یا نه عبارت های یه بار دیگه مراجعه بکنید ببینیم چه نتیجه میگیرید. نه مثلا محقق داماد بحثوده بله اگر اون باشه همون محاضراتون فی اصول الفقه جلد اول. خیلی بسیار خب حالا شما بفرمایید کلام حضرت امام چی بود؟ جواب حضرت امام از حرف محقق حائری می‌خواست این نکته‌ای بگید شما ایمان؟
کلام حضرت امام همون بحث
چیز
دیگه ایشون با اون تشبیه کردید این رو نیست علت تشبیهیه اونجا علت تام هست تمام هست اما اینجا علت تام نیست که شما بگید که من که هم به موضوع اومد باید حسن اتصال امر هم به کل 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 سیاد و دلیلش هم بر همین هستش که ما بینیم این وقتای کل داریم در عوامل یه وقتای تراخی داریم همین که این هر دو هستش در مشخص چون کلیتی که در بحث علل تشکیمی مطرح هستش در علل تشکیه نمیتونیم صد درصدی رو بیاد.
بسیار
هیچ دلیل لفظی هم که این علل شرعیه را مثل علل تشبیهیه بدونه نداره، از اصطلاح هم جز استفاده نمیشه.
بسیار خب، عرض شد کلام در این بود که آیا صیغه امر دلالت بر فوریت دارد یا نه؟ عرض شد که جمعی از اصولیین دلالت صیغه امر بر فوریت قبول کردند. به یکی از این سه بیان، اما به قرینه لبیه عقلیه، اما به جریان اطلاق و مقدمات حکمت، و اما به دلیل نقلی. اما کسانی که می گفتن صیغه امر به قرینه لبیه عقلیه دال بر فور است، مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آشق عبدالکریم حائری است. اشاره کردیم به مطلبی از این محقق در کتاب الصلات که این مطلب رو توضیح میدهند. خب توضیح کلام ایشون هم گذشت، دوستانم دیگه حتما مراجعه کردند و متن کلام رو دیدن. این که گفتید کلام آقای حائری رو داریم، از صلات یا از دررشون یا از کجا؟ آها صلات. دیدید اون عبارت رو دیگه نگاه کردید و کاملا بر این معنا دلالت میکرد. خیلی دوستان دیگه هم باز نگاه کردن عبارت آقای حائری دیدن.
این عبارت
من
نهج الوصول هم امام
یعنی امام نقل میکنن از آقای حائری. بسیار درست،
چجوری اشاره نمیکنن.
خب خب دیدید که در کلام حضرت امام نکته‌ای که بود، ایشون فرمودن مثلا دوره اخیر اصولشون، این نشون میده که احتمالا مثلا اگه درر دوره اول بوده، بعدن در دورر اجمالیه قبول دارن، بعدن مثلا یه توضیح دادن از اون عبارت امام تو تهذیب هم جلد اول صفحه 174 هم این استفاده میشه که خیلی در اوائل به این نکته معتنی نبودن، بالاخره اواخر بهش رسیدن. خب توضیح داده شد مدعایشون که نکته محوری کلامشون این بود که اوامر مولا علت تشریعیست برای امتثال عبد، چنان که در علل تکوینیه انفکاک علت از معلول محال است، علت تا محقق شد معلول محقق میشه، در علل تشریعیه هم باید علت از معلول تفکیک پیدا نکنه. لذا امتثال من به دنبال امر مولا پیدا بشه و این معنای فوریت است. عرض میکنیم عمده اشکالی که به محقق حائری وارد می شود در اینجا دو نکته است. نکته اولین است که این که گفته شود امر مولا علت تام است برای امتثال عبد، این کلام قابل قبول نیست و فیه مسامحت واضحه. وجهش این است که در علل تکوینیه مقتضی موجود مانع مفقود علت تأثیر میکنه، معلول بلا فاصله به وجود میاد. آیا امر مولا علت تام است برای امتثال عبد؟ این واضح البطلان، همچه چیزی نیست. بله، اگر امر مولا علت تام برای امتثال باشد، لا محاله باید تا امر مولا ایجاد شد امتثال عبد هم خود به خود ایجاد بشه. به این لایعقله، این تفوه بی کلام صحیح نیست. اگه مقتضی باشه که در علل تکوینیه اینجوری نیست، مگه در علل تکوینیه تا مقتضی آمد معلول میاد؟ چرا؟ علت تشبیه که میکنه دقت کنید، یه جوری نباشه که برای دفاع از مرحوم حائری ابرو رو درست کنید چشم خراب بشه. ببینید ایشون میگه علت است. چطور در علل تکوینیه تا علت آمد معلول میاد؟ در علل تکوینیه وقتی علت تام آمد معلول میاد، یا علت ناقص آمد معلول میاد؟ لا محال علت تام که آمد معلول میاد. میگه چطور در علل تکوینیه تا علت آمد معلول میاد؟ در علل تشریعی هم همینه، تا علت آمد یعنی تا علت تام آمد باید باید معلول بیاد. خب اگه داویدیت و باعثیت باشه که فقط مختزیست دیگه، درسته؟ مگه در علل تکوینیه تا مختزی آمد معلول میاد؟ نمیاد دیگه، پس دیگه نمیشه این توجیه رو کرد. حالا این توجیه عرض کردم، توجیهی که یه بعد درست کنید چند بعد خراب کنید که نمیشه. ببینید ایشون میگه چنان که در علت تکوینیه تا علت آمد معلول میآید، در علت تشریعی هم تا علت آمد باید معلول بیاد. سوال میکنیم در علت تکوینیه تا علت آمد معلول میاد چه، یه وقتی علت تامه میاد دیگه؟ و الا در علت تکوینی هم اگه مقتضی بیاد که معلول نمیاد که
علت تامه
در اینجا
برای
تحقق اون تکوین ایبی نداره. اگه علت تامه برای علت تامه برای امتصال من نیست، مقتضی امتصال من
عمومات فوقانی که در نظر بگیریم که بالاخره در تکوین میتونه محقق بکنه و میتونه محققش نکنه،
پس علت تامه نیست. وقتی علت تامه نبود در علت تکوینی هم علت ناقصه بیاد معلول نمیاد، پس مقیسون علیهتون اشتباهه. هر جور بگیرید بالاخره عبارت، لذا دقت کنید در امتصال مکلف وقتی ماهیت امتصال و علت امتصال رو بررسی میکنیم دو سه نکته با هم در امتصال عبد تأثیر داره. نکته اول امر مولاست به عنوان مقتضی، لا محاله امری از ناحیه مولا جعل می شود، سپس عقل طبق قانون مولویت میگه این دستور مولا رو باید اطاعت کنی، آنگاه اراده من بر این امتثال و اطاعت تعلق میگیرد، آنگاه من امر رو امتثال میکنم. همینجا دقت کنید، اگر عقل میگه طبق قانون مولویت لزوم و دستور مولا رو باید امتثال کنی، عقل میگه تارتن این دستور فوریست، تارتن به تراخیست. اگر امر مولا به تراخی بود باز عقل حکم به امتثال فوری میکنه ابدا. لذا این نکته اول که امر مولا علت امتثال است، پس تا امر آمد باید امتثال بیاد، مثل علل تکوینیه تا علت آمد باید معلول بیاد، این قیاس قیاس معل فارغ است. آفرین به همون نه باریکلم آفرین. حالا عقل میگه اگر فرض کنید مولا، ببینید خدشه ما اینه کن، نه مرحوم آقای حائری میگن امر علت تامه برای امتثال، تا امر آمد باید امتثال بیاد، ما میگیم اگه این تخلف نمیشه ما تحلیل میکنیم، چطور عقل میگه اگر امری آمد و اون امر گفت به تراخی شما میتونی به تأخیر بیندازی؟ معلوم میشه علت تامه نیست هستن، معلوم میشه اینا شعره بالاخره، این همه نکته ای که ما میخواییم در مثل اول بگیم.
علت داره اتصال به یکی نگفته
رفت و یه معلوم که گفتیم کتاب و صلات ببینی بری بود که خوب تعمل کنید دیگه، عبارت حائری اینه فإن الأمر تحريك للعمل، يب نداره و علة تشريعيه، و کما ان العلت التکوینیه لا تنفک عن معلولها فی الخارج كذلك العلت التشریعیه.
همین بود علت از طریق احریش
نبرای عبارتشو ببینید، امر یعنی تحریک الی العمل است. نه تحریک نمیشه معلول، تحریک میشه امر. بخونید عبارت یه بار دیگه. خب بخونید الان آقا بخونه عبارت از اون لپتاپ بعد تصویر. بله امر تحریک است، نه اینکه امر علت تحریک معلوله. تحریک فعل مولاست، همون امره. امر و تحریک علت تشریعیه برای امتثال منه. تهذیب رو دارید یا الصلات رو؟ نه الصلات رو، شما الصلات عبارت چون بخونید یک بار دیگه. الصلات چون توضیحش تو الصلاته، تهذیب نقل به معنای عبارت مرحوم حائری است. امام دارن نقل به معنا میکنن. عبارت چون بخونید؟
این
خب حالا ببینید یه توضیح دیگه هم دارن، اونم بخونید یا قبل از نیا بعد از این، ولی توضیحش که خیلی مطلب رو از اون نقطه علی الحرف میکنه. حالا بالاخره حالا یا صد یا زیده که خیلی روشن میکنن که تحریک مساوی با امره، نه که امر سبب تحریک میشود. امر و تحریک مولا سبب امتثال میشود. پس امر علت برای امتثال است، چنانچه در علل تکوینی علت از معلول جدا نیست، در علل تشریعی هم امر از امتثال نباید جدا باشه. یعنی تا امر شد باید امتثال باشه، معنای فوری دین است. نکته دومی که در جای خودش باید بررسی بشه و ما در یکی از مباحث اصول این بحث رو بررسی کرده ایم، این است که افروز امر مولا علت تشریعی برای امتثال بوده باشد، لکن قیاس علل تشریعیه به علل تکوینیه و سرایت آثار علت تکوینی بر علت تشریعی بلا برهان و بلا دلیل است و قیاس مع الفارق است. بنابراین اگر برهان قائم شد در علل تکوینیه بر عدم انفکاک علت از معلول، سرایت این مسئله و این حکم و این اثر بدون دلیل بر علل تشریعیه، این هم ادعای صحیحی نیست. نتیجه این که بیان مرحوم حائری نمیتواند اثبات کند که قرینه لبیه داریم که اوامر مولا دال بر فوریت است. بیان دوم که از سوی برخی از علمای اصول مخصوصا قدما به این بیان استدلال شده است، دلیل لفظی است. اونا رو در بعد میرسیم. ببینید فعلا این قسمت بحث رو دو زل اداره قبول دارم حرف مرحوم حائری دو قسمت داره. یک قسمت اصلیش فعلا این است که آقا ما دلیل لبی داریم که اوامر دال بر فوریت است. آنگاه که این دلیل لبی وجود داشت، دو تا نتیجه میگیره. اون دو تا نتیجه رو باید بعدا بررسی کنیم و اون دو تا نتیجه این است که یک، پس بنابراین اطلاق و مقدمات حکمت بر تراخی جاری نمیشه. خوب دقت کنید، قبلا اینو در جلسه قبل توضیح دادیم برای چی. علتش اینه که اطلاق و مقدمات حکمت وقتی است که بیانی نباشد، قرینه ای نباشد. مرحوم حائری میگه ما قرینه لبی بر فوریت داریم، پس دیگه از اطلاق صیغه امر تراخی استفاده نمیشه چون قرینه بر فوریت داریم. شما اساس اطلاق چی میخواید جاری کنید؟ تراخی نتیجه بگیرید. اساس اطلاقی جاری نمیشه. مثل مولا بگه اکرم العالم العادل، شما بگه اساس اطلاق جاری کنیم، عدالت شرط نیست. میگه بابا عدالت هست، چطور عدالت شرط نیست؟ اینجا شما مرحوم حائری میگه اساس اطلاق بر عدم فوریت نمیتونید جاری کنید چون قرینه لبی بر فوریت داریم. قرینه لبی دلیل عقل است. ما دلیل عقل رو زدیم، گفتیم قرینه لبی عقلی بر فوریت نداریم. نکته دومی که باز در همون قسمت کلامی ایشون هست این است که ایشون میفرمان چون قرینه لبی بر فوریت داریم، اصالت البراءه عن الفوریه جاری نمیشود. بله، اگه قرینه لبیه داشتیم اصالت البراءه بر فوریت جاری نمیشود، ولی ما قرینه لبیه رو زدیم. اینا رو که زدیم، بعدن خودمون باید بازگشت کنیم ببینیم آیا اطلاق داریم بر فوریت یا اطلاق و مقدمات حکمت نداریم. اگر اطلاق و مقدمات حکمت نداشتیم، بالاخره شک داشتیم آیا اوامر مولا بر فوریت است یا نه، آیا مصداق اصالت البراءه است یا نیست، اونا رو بعدن بررسی میکنیم. فعلا نتیجه گرفتیم این ادعا که قرینه لبیه بر فوریت داریم این حرف باطل است. این رو فعلا نتیجه گرفتیم تو کلمات مرحوم حائری و همین نتیجه فعلا برای ما بس. بیان دوم این است که جمعی از اصولیین به دو کریمه قرآن تمسک کردن بر این که از این دو دلیل لفظی استفاده می کنی که فوریت در اوامر شرعی و در واجبات الهی لازم است. وقت این قرینه لفظیه میره در کنار مطلق اوامر قرار میگیره. مولا فرموده اگه نمازی از قضاشون فلیق زمافا، این میشه یک امر. میگن دلیل لفظی داریم، هر امری باید فورا امتثال بشه. این دلیل لفظی نقلی رو میذارید کنار این وجوب قضاء فائته، میگید وجوب قضاء فائته فوریست چون امتثال واجبات فوریست. اوامر شرعیه، بحثمون اوامر شرعیه است. اصول که میخوانیم درسته خیلی جا میگیم اوامر عرفیه چنینه، این اوامر عرفیه رو که میخوایم برای یک حالتی تثبیت کنیم، همه نتیجه برای ما در اصول اینه که میگیم پس اوامر شارع چنین است. حالا اگر از یک جایی برخلاف عرف آمدیم نتیجه گرفتیم اوامر شرعی دال بر فوریت است، ما مطلب تمام برامون، یعنی اوامر وارده در لسان شارع دال بر فوریت است و همین برای ما به عنوان نتیجه کافی است. بله؟ نه، باب قضا رو من به عنوان مثال ذکر کردم. اینا میگن دلیل داریم کل اوامر شرعی رو باید فوری انجام داد، دلیل لفظی داریم، میرسیم آیه قرآن سوره آل عمران. اگر این دلیل تمام باشه، میگم این دلیل رو ضمیمه میکنی به همه اوامر شرعی. وقت مثال زدم، روایت میگه اگر فریضه فوت شد فلتقض کما فات. درسته صیغه امر ظهور در فوریت نداره، اما اون دلیل لفظی رو به این دلیل ضمیمه میکنیم، میگیم فلتقض امر است. دلیل میگه امر شرعی رو باید فوری امتثال کنی، پس این امر رو باید فوری امتثال کنی. سوره آل عمران آیه 133 و سارعوا الى مغفرة من ربكم. خلاصه استدلال این است که من جانب صیغه امر است و صیغه امر دال بر وجوب، آیه مفادش این است واجب است مسارعت به مغفرت الهی، مغفرت فعل خداست، ربطی به من نداره که من به فعل خدا مسارعت کنم، یعنی زود انجامش بدم. مسارعت یعنی انجام دادن سریع، مثل اینکه به بنده بگوین شما مسارعت کن به فعل آقای زید، فعل زید به من چه ارتباطی داره؟ پس دقت کنید، مغفرت کار خداست، مسارعت و زود انجام دادن من فعل خدا رو این معنا نداره. لذا باید بگوییم واجب است مسارعت به اسباب مغفرت. من بالفور باید اسباب مغفرت رو فراهم کنم. از ابرز مصادیق اسباب مغفرت اتیان واجبات الهی است. لذا کأن آیه کریمه میگوید واجب است مسارعت به اتیان واجبات الهیه، نتیجه میگیریم واجبات الهی طبق این آیه کریمه باید فورا انجام بشه. خب للمناقشه در دلالت این آیه بحث طویل و زیلیست. مطالب مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو در محاضرات جلد دوم صفحه 214 215 مراجعه کنید، ایشون چجور جواب میدن از این، از دلالت این آیه کریمه، تا به بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.